خدمت شما عرض کنم که مردم آروم باشن، نمیگذارن مردم کلا بیشتر همی به خاطر معادن افغانستان فکر کنم نظرم.
فکر میکنیم کدام یک از دشمنان ما خطرناکتر میتونن باشن؟
فکر کنم دشمنان بیرونی خطرناکتر از داخلی ان. بالاخره هرچی نگی بیرونی دانسته کار میکنن و داخلی ها نادانسته کار میکنن، متوجه هستین؟ بیشتر فکر میکنم که دشمنان بیرونی خطرناکتر از داخلی.
وظیفه جوانان ما در این راستا چی هست برای اینکه مبارزه بکنن علی دشمنی که میتونه خطرناک باشه برای افغانستان و من دشمن بیرونی؟
داخل هم خب کار بیشتر از دست از جوانان نمیه، چون نگاه میکنیم ما بیشتر صحبت های تاثیرگذار روی حساب این مردم دولتی بیشتر هست تا مردم عادی. ما خود مامال نیاز به کمک از اونا داریم تا اینکه ما خواسته باشیم کاری بکنیم یا مثلا دفاع کنیم. ما چگونه میتونیم دفاع کنیم وقتی پشت ما خیلیه؟ وقتی دولت مردان ما کاری میتونن بکنن اونا میتونن بکنن نمیکنن، از دست ما چی مثلا برمیایه به نظر شما؟ اینه که مثلا دشمن داخلی ما اینه که جهل و نادانیه، ولی خب اگر مثلا کلا همه رو بیارن به درس و تحصیل و بالاخره تحصیلات دست بالا میره، آموزش مردم میبینن، بالاخره اینا کمک میکنه به جامعه که مثلا دشمن داخلی به حساب ضعیف‌تر میشه. از این راسته تحصیلات و دنیا و آموزش از بالا بره، خب مشخصه که کلا غیر از افغانستان هر کشوری باشه اطلاعات اینا بالا باشه، خب طبعا دشمن نمیتونه رخ نکنه، متوجه؟ هر رقم که خواسته باشه مثلا یک تخریبی چیزی بکنه، خب وقتی تحصیلات بالا باشه علم بالا باشه، خب مشخصه که کاری را پیش برده نمیتونه دشمن بیرونی. درسته؟
ممنون که وقت گذاشتین، روز خوبی داشته باشین.
ممنون، تشکر.
من وطن جنگ بست است، وطن از جنگ خسته است، ای هم وطن ای هم وطن، وطن از تو از ماست، وطن از جنگ خسته است، خاک وطن از تو، قلب وطن از ماست، ای هم وطن ای هم وطن، وطن از تو از ماست، وطن از جنگ خسته است.
شما بگین اگر پیامبر ما همیال ظهور می کردن از اولین کارهایشان چی می تانست باشه؟ شاید از اولین کارهایشان ایجاد وحدت و عقد اخوت و برادری بین مسلمان ها و بین انسان هایی بود که خب در کره زمین هست. سیره ایشان هم همی را میگه. ایشان بعد از هجرتشان به مدینه دو قبیله اوس و خزرج را که سالها با هم جنگ و خصومت داشتند آشتی دادن و صلح و برادری را در میانشان حاکم کردند. خب ما هم که خود وفادار به سنت و سیره پیامبر میدانیم همی کارا بکنیم، چنگ بزنیم به اتحاد و صمیمیت. دوستان عزیز، 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. از این طریق میتونین برای حتی بر ما هم پیام برین، هم صدای دلگرم کننده ایتان را برین parsuday.com/dari هم که آدرس سایت ماست. موضوع یفته ما دوستان تا پایان هفته موانع هست و اینکه چه موانعی بر سر راه ملت افغانستان هست برای اینکه به یک اتحاد و یک انسجام و پیشرفت برسن. بر ما حتما پیامک رایی بکنین، بر ما حتما صدای گرمتان را بانین و ما تلاش میکنیم که بهترین ها را برای شما تولید و پخش بکنیم. برنامه دقایق پایانیش هست، بار دیگر تبریک میگیم این روز شریف و عزیز به خدمتتان. بخش پایانی برنامه را هم در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
گلانه
درود به شما که اهل کتاب و کتابخانی هستین. منوس بودن با کتاب یعنی معاشرت با نویسندگان بزرگ. امام علی علیه السلام هم فرمودند کتاب ها بوستان های دانشمندان هستند. یعنی وقتی کتابی را میخوانیم گویا در باغ اندیشه دانشمندان قدم میزنیم. حالا اگر منوس با کتاب خدا باشیم چطور خواهد شد؟ این شاید سخن درستی باشه که دوری و فاصله گرفتن از کتاب خدا مسلمانان را به این جا رسانده. قطعا اگر دوباره به کتاب خدا برگردیم و با او عمل کنیم، روزگار بهتری خواهیم داشت. پیامبر ما فرمودند راست‌ترین سخن، رساترین پند و زیباترین حکایت کتاب خدا قرآن هست. لحظات بسیار خوب و زیبا و شیرینی را در کنار شما دوستان عزیز داشتیم. من خب واقعا نفهمیدم چطور تر شد. الان دقیقه پایانی برنامه هست. باز هم و مجددا تبریک میگم سال روز میلاد پربرکت پیامبر اعظم و همچنین نواده گرانقدرشان امام جعفر صادق علیه السلام را به خدمتتان. شادی های عالم را براتان آرزو میکنیم و تا حضور دیگر شما را به خداوند قادر و متعال می سپاریم. شاد زی، اقبالتان بلند، خانه‌تان آباد. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، شاخص اصلی وحدت فلسطین است. تهران چهارشنبه میزبان نشست کشورهای همسایه افغانستان و خلیلزاد. هنوز صدها آمریکایی در افغانستان حضور دارند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با این بخش خبری همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مسئولان نظام و مهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسلامی، شاخص اصلی وحدت را فلسطین دانستند و تاکید کردند دولت‌هایی که عادی سازی کردن خطای خود را جبران کنند. و گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری در خجسته سال روز ولادت با سعادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مسئولان نظام و مهمانان شرکت کننده در کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، دو وظیفه مهم برای امت اسلامی را تبیین و ترویج جامعیت اسلام در همه شؤون زندگی بشر و تقویت اتحاد مسلمانان خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای تأمین هدف مهم ایجاد تمدن نوین اسلامی را جز با اتحاد شیعه و سنی ممکن ندانستند و گفتند شاخص اصلی برای اتحاد مسلمانان قضیه فلسطین است و هرچه جدیت بیشتری برای احیای حقوق فلسطینیان به خرج داده شود، اتحاد اسلامی تقویت می شود. ایشان اقدام بعضی دولت‌های منطقه برای عادی سازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی را گناه و خطای بزرگ خواندند و افزودند این دولت‌ها باید از این حرکت و راه ضد وحدت اسلامی برگردند و خطای بزرگ خود را جبران کنند. حضرت آیت الله خامنه ای اتحاد مسلمانان را فریضه ای قطعی و دستور قرآنی خواندند و افزودند وحدت اسلامی یک امر اصولی است نه امر تاکتیکی و مخصوص شرایط خاص و این همافزایی موجب قوی شدن مسلمانان می شود تا در ارتباطات با کشورهای غیر اسلامی نیز با دست پر وارد تعامل شوند. ایشان علت تاکیدهای مکرر بر مسئله وحدت را فاصله زیاد بین مذاهب و تلاش‌های جدی دشمنان برای افزایش فاصله‌ها خواندند و گفتند که امروز کلمه شیعه و سنی در ادبیات سیاسی آمریکایی‌ها هم وارد شده در حالی که آنها با اصل اسلام مخالف و دشمن هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش‌های آمریکا و عوامل دست آموز آن برای ایجاد فتنه در هر جای دنیای اسلامی خاطر نشان کردند. انفجارهای تأسف‌بار و گریه آور اخیر در مساجد افغانستان علیه مردم مسلمان و نمازگزار از جمله همین حوادث است که به دست داعش انجام شد و آمریکایی‌ها صراحتاً بیان کرده بودند ما داعش را ایجاد کردیم. ایشان گرده همایی و اجتماعات سالانه در موضوع وحدت را کافی ندانستند و افزودند در این زمینه باید بحث، تبیین، تشویق، برنامه ریزی و تقسیم کار دائمی انجام شود و به عنوان نمونه در همین قضیه افغانستان یکی از راه‌های جلوگیری از حوادث حضور مسئولان محترم کنونی این کشور در مراکز و مساجد و یا تشویق برادران اهل سنت به حضور در اجتماعات مشترک است. نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان از حضور صدها تن از شهروندان این کشور در افغانستان خبر داد. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، زلمه خلیلزاد نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان در مصاحبه‌ای درباره حضور آمریکایی‌ها در افغانستان گفت که نمی‌توانیم آمریکایی‌ها را وادار کنیم از افغانستان خارج شوند. بنابراین آنها باید تصمیم بگیرند. برآورد من این است که ممکن است هنوز صدها آمریکایی در افغانستان باشند. وی در ادامه اظهاراتش افزود برخی از این آمریکایی‌ها آمریکایی‌های افغان تبار هستند که با خانواده‌هایشان در آنجا هستند و زندگی می‌کنند. فکر می‌کنم بسیار محتمل است که صدها نفر باشند، اما حقیقت این است که ما از شمار دقیق آنها اطلاعی نداریم. گروه طالبان روز یکشنبه 15 اوت وارد کابل پایتخت افغانستان شد و کنترل ادارات دولتی و ایستگاه‌های پلیس را که از سوی نیروهای حامی دولت رها شده بودند به دست گرفت. رزمایش نظامی روسیه که طی 6 روز اخیر در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان در حال برگزاری بود، روز شنبه به پایان رسید. با گزارش خبرگزاری فارس، رسانه‌های محلی گزارش دادند که این رزمایش با هدف نشان دادن آمادگی روسیه برای محافظت از تاجیکستان در صورت وقوع حمله از جنوب و از خاک افغانستان توسط تروریست‌ها طراحی شده بود. در این رزمایش که توسط سازمان پیمان امنیت جمعی که شامل بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان هم می شود، بیش از 4000 نظامی و همچنین تانک، توپخانه و تیاره‌های تهاجمی شرکت داشتند. به نوشته رویترز، استانیسلاو زاس، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی، با بیان این که رزمایش مذکور با هدف نشان دادن این که هیچ گونه تهاجمی به خاک تاجیکستان مجاز نخواهد بود انجام گرفت، توضیح داد ما تاجیکستان را در برابر خطر تنها نخواهیم گذاشت. پیش از این سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با بیان این که وضعیت کنونی در افغانستان هنوز پایدار نیست و تروریست ها سعی می کنند از آن سوء استفاده کنند تصریح کرد که تهدید واقعی انتقال فعالیت‌های تروریستی و مواد مخدر از افغانستان به خاک کشورهای همسایه است. روابط تاجیکستان با سران طالبان در کابل از همان ابتدا خوب نبود و انتشار گزارش‌های مبنی بر افزایش حضور شبه نظامیان در دو طرف مرز روسیه باعث نگرانی مسکو شده است. برخی از نظامیان اردوی افغانستان که برای آموزش به هند رفته بودند اکنون بعد از سقوط حکومت پیشین و تشکیل دولت طالبان بلا تکلیف هستند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، یکی از نظامیان افغانستان که به همراه گروهی برای آموزش به هند رفته بود گفت که پس از پایان دوره آموزشی اکنون ما بلا تکلیف هستیم و نمیدانیم که چه باید بکنیم. این نظامی افغانستانی افزود که در پارک ها و سرک های دهلی شب و روز خود را می گذرانیم و در وضعیت بسیار نامناسبی قرار داریم. یکی دیگر از نظامیان اردوی افغانستان که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود گفت که در حال حاضر هزینه خوراک و زندگی نداریم. یکی از افسران این دوره آموزشی در هند هم گفت که با پایان آموزش های نظامی حکومت هند آنها را به سفارت افغانستان در دهلی نو معرفی کرده است. این نظامیان افغانستان از کشورهایی که نظامیان افغانستان را حمایت می کردن خواست زمینه پناهندگیشان را در یک کشور سوم فراهم کنند. طالبان پیش از این هم عفو عمومی اعلام کردند، اما در مورد نظامیانی که در سایر کشورها برای آموزش رفتند اشاره‌ای نکرده و در مورد وضعیت این افراد چیزی نگفته است. دومین نشست کشورهای همسایه افغانستان روز چهارشنبه به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار می‌شود. موضوع نشست تهران تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و صلح و ثبات در این کشور عنوان شده است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد که دومین نشست کشورهای همسایه افغانستان به علاوه روسیه روز چهارشنبه 5 مهر در تهران و به میزبانی ایران برگزار خواهد شد. دور نخست نشست کشورهای همسایه افغانستان به صورت مجازی و به میزبانی پاکستان ماه گذشته برگزار شده بود. این در حالی است که نشست مسکو در مورد افغانستان نیز روز چهارشنبه گذشته در مسکو با حضور نمایندگان 10 کشور از جمله روسیه، چین، ایران و پاکستان برگزار شد. واشنگتن در نشست روز چهارشنبه مسکو حضور نیافته بود. این کشور دلیل عدم حضور را فنی اعلام کرده بود، اما اعلام کرد که در نشست‌های آینده ممکن است که حضور یابد. در همین زمینه سخنگوی طالبان گفت که نماینده این گروه در نشست روز چهارشنبه وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران شرکت نمی کند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز یکشنبه گفت که در نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در ایران از نمایندگان دولت طالبان کسی شرکت نمی کند. مجاهد بدون ذکر دلایل شرکت نکردن نماینده دولت طالبان در نشست تهران اذعان کرد که چنین نشست‌هایی برای آینده افغانستان مفید است. پیش از این سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرده بود که دومین نشست کشورهای همسایه افغانستان به علاوه روسیه روز چهارشنبه همین هفته در تهران و به میزبانی ایران برگزار خواهد شد. در توییتر سفارت ایران در کابل گفته شده بود که دستور کار این اجلاس ادامه مذاکرات و گفتگوها درباره آینده افغانستان خواهد بود. سفیر پاکستان در تهران تأکید کرد که روابط پاکستان و ایران بر پایه‌های محکم برادری و دوستی متصل است. با گزارشی ایسنا رحیم حیات قریشی، سفیر پاکستان در تهران در مراسم شب فرهنگی و جشنواره غذای پاکستان گفت که پیوندهای فرهنگی و سنتی مشترک منبع قدرت عظیم بر استقامت پیوندهای برادرانه دو کشور است. سفیر پاکستان در تهران افزود که ملت پاکستان برای 75مین جشن روز آزادی پاکستان در ماه اوت سال آینده یعنی 2022 شمارش معکوس خود را آغاز می کند. با گفته سفیر پاکستان در تهران، این برنامه بخشی از مجموعه فعالیت‌هایی است که سفارت در ماه‌های آینده ترتیب داده تا حضور پاکستان بر روی نقشه جهان از سال 1947 را جشن بگیرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان در نخستین مرحله از سفر 3 روزه به عربستان سعودی وارد شهر مدینه منوره شد. با گزارش خبرگزاری فارس، عمران خان برای دیدار با مقامات ارشد عربستان سعودی وارد مدینه منوره شد و مورد استقبال مقامات سعودی قرار گرفت. عمران خان را در این سفر 3 روزه شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه و برخی اعضای کابینه همراهی می‌کنند. در خبرها آمده بود که صدر اعظم پاکستان با دعوت محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی به ریاض سفر می کند. مذاکرات دو جانبه با مقامات ارشد سعودی و شرکت در برنامه ویژه ارتقاء سرمایه گذاری در پاکستان از محورهای اصلی سفر عمران خان عنوان شده است. 5 عضو PKK YPG در عملیات غیرقانونی چشمه صلح اردوی ترکیه در شمال سوریه کشته شدند. با گزارش خبرگزاری آناتولی وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که این عملیات از سوی تیم‌های کماندویی اردوی این کشور علیه حزب کردستان ترکیه PKK و یگانهای مدافع خلق این کشور در سوریه YPG در منطقه عملیاتی چشمه صلح انجام شد. اردوی ترکیه به بهانه مبارزه با تروریست‌ها از بیش از 2 سال پیش بخش‌هایی از مناطق شمال و شمال شرق سوریه را اشغال کرده و گروهی از نظامیان ترکیه همچنان در این مناطق حضور دارند. تجاوز اردوی ترکیه به شمال سوریه با محکومیت مردم و دولت سوریه و همچنین جامعه جهانی مواجه شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی شاخص اصلی وحدت فلسطین است. تهران چهارشنبه میزبان نشست کشورهای همسایه افغانستان و خلیلزاد هنوز صدها آمریکایی در افغانستان حضور دارند. عزیزان شنوندگان، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم با ادامه این مجموعه خبری هم همراه رادیو دری باشید. ضرب و شتم 2 خبرنگار به دست نیروهای طالبان در تورخم، عنوان گزارش همکارم محمد آصف شینواری است. لطفاً بشنوید.
طالبان 2 خبرنگار افغان را در شهرک مرزی تورخم در ولایت ننگرهار لتوکوب نموده است. این خبرنگاران که مربوط به شبکه تلویزیون خصوصی طلوع و پایگاه اینترنتی جاج نیوز می باشد، برای تهیه گزارش از وضعیت افغانهایی که در شهرک مرزی تورخم به نسبت مسدود شدن دروازه تورخم تجمع کردن رفته بودند و مورد لتوکوب طالبان قرار گرفته است. آنها میگویند که قبل از رفتن هماهنگی با کمیسر تورخم نموده بود و بعد از آن که به تورخم رسیدن، کمیسر 2 تن از افراد مربوطش را با آنها همراه کردن تا در جریان تهیه گزارش مورد تهدید قرار نگیرند. اما به گفته آنان، هنگامی که آنها از افغانهای گیر مانده در شهرک تورخم فیلم برداری میکردند، مورد لتوکوب طالبان دیگر قرار گرفته و وسایلشان بعد از شکستاندن در آب انداخته شدند. در این حال نهادهای حمایت از خبرنگاران این اقدام طالبان را شدیداً تقبیح نموده و اثران امارت اسلامی افغانستان واهان پیگیری این شدن. محمد یوسف ظریفی، نماینده کمیته مسئولیت خبرنگاران در حوزه شرق افغانستان، میگوید جزئیات این رویداد را با اثران کمیته در میان گذاشته و از طریق آنها مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. اما در این حال مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار میگوید این اقدام قصدی نبوده، بلکه یک سوء تفاهمی به وجود آمده است. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار میگوید با آن هم که این خبرنگاران با آنان قبلا هماهنگی ننموده بود، اما از آنها عذرخواهی خواهد نمود و وسایل شکستنده دوباره خریداری و به دسترس آنها قرار خواهد گرفت. روز گذشته نیز در کابل، پایتخت کشور، تعدادی از خبرنگاران در هنگام پوشش خبری یک تظاهرات صلح‌آمیز خانم‌ها مورد لتوکوب طالبان قرار گرفته بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
در ارتباط با آخرین تحولات امنیتی ولایت ننگرهار هم گزارش همکارم آصف آماده پخش است که دعوت می‌کنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب گذشته 2 تن از افراد ناشناس در منطقه فامیلی های مولوی عبدالرب رسول سیاف در جنوب شهر جلال آباد از سوی افراد ناشناس با ضرب گلوله به قتل رسیده و اجسادشان بر روی جاده انداخته شده. تا اکنون اداره ولایتی ننګرهار بر این خصوص ابراز نظر نکرده و نه هم مسئولیت این رویداد را کسی بر عهده گرفته. همچنان شاهدان می گفتند که سال گذشته ملا امام یک مسجد در ناحیه چهارم شهر جلال‌آباد نیز به ضرب گلوله به خطر رسیده است. در مدت یک هفته از آرامش این اولین بار است که یک بار دیگر کشتارهای هدفمند و مرموزی در شهر جلال‌آباد صورت میگیره. روز گذشته در دو رویداد جداگانه در شهر جلال‌آباد دست کم 10 تن شامل افراد طالبان و افراد ملکی در شهر جلال‌آباد کشته و مجروح شده بود. در کنار اکثر 2 تن که در فامیلی های سیاف انداخته شده بود نامه نیز نوشته شده بود و دو نوشته است که هر کی همکار با افراد داعش باشد سرنوشتش چنین خواهد بود. در گذشته نیز با هم تو اجسادی که در روی جاده ها در مناطق مختلف شهر جلال آباد انداخته شده بود هم تو نامه های نوشته شده بود. این افراد در حال کشته و اجسادشان دریافت می شود که اداره ولایتی ننګرهار قبلا اعلام کرده بود که برالایی گروه داعش در ولایت ننګرهار عملیات وسیع را برانداخته و هر کی مخالف نظام امارت اسلامی باشد سرکوب می شود. چند روز قبل محمد داوود مزمل والی ننګرهار در یک پیام صوتیش خطاب به مردم حوزه شرق افغانستان گفته بود که تمام کارمندان رژیم قبلی و افراد داعش میتونه از فرمان عفو رهبر طالبان استفاده کنه و دست از مخالفت برداره و اصلاح به زمین بگذارد. والی ننګرهار در این پیام همچنان گفته بود هر کی از این فرمان استفاده نکنند و یا استفاده سو نماید از این امارت اسلامی سرکوب میشود.
معاون والی هرات در همایش گرامی داشت از هفته وحدت بر مبارزه جدی با گروه تکفیری داعش تاکید کرد. جزئیات را از همکارم محمدی بشنوید.
مقام های محلی در ولایت هرات در همایشی به مناسبت گرامی داشت از هفته وحدت میگویند که مردم مسلمان افغانستان یک پارچه و با یک عقیده برحق در مقابل خوارج و دیگر گروه های تروریستی مانند داعش مبارزه و ایستادگی میکنند. مولوی شیراحمد عمار معاون والی هرات گفت که باید به نفاق و بدهای تبیزی که از جانب امریکا و بعضی اشخاص مغرض در طول سالهای متمادی در افغانستان گذاشته شده با وحدت و همدیگر پذیری نقطه پایان گذاشته شود.
پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که مکه مکرمه را فتح کرد سنتش همین بود، بت‌هایی که در دور مکه مشرکین به جا گذاشته بود بت‌ها را شکست و از بین برد. بنابراین اگر ما ملت افغانستان، ما مردم افغانستان و ما مسلمان‌های متحد افغانستان را فتح کرده ایم، باید بت‌های دست نشانده غرب که عبارت از تبعیضیت، بی اتفاقی، تعصبیت، از همپاشیدگی، عدم همپذیری بود، این بت‌ها باید از جامعه برداشته شود.
بنا به گفته معاون والی هرات در وضعیت فعلی هم باید برادروار و در برابر کسانی که ریشه های نفاق و تبعیض را تقویت می کنند ایستادگی شود و ریشه خوارج و گروه های تروریستی داعش برچیده شود. و همچنان گفت که زمانی می توان به این پیروزی دست یافت که وحدت ما را در عمل ثابت کنیم و آن را همچنان حفظ کنیم.
باید در مقابل خوارج و تروریست هایی که می خواهند در وسط مسلمان ها همان بوت های کاشته آمریکا را نگه دارند ایستادگی کنیم. باید چنان که ما ملت یکی هستیم، ما مسلمان ها یکی هستیم و ما مسلمان ها بر یک عقیده هستیم، باید همواره در مقابل خوارج، در مقابل داعشی های تروریست استادگی کرده و استادگی کنیم و این چیز را ما وقتی به دست می آوریم که وحدت من را که ما خداوند من و پیامبر من بر او امر کرده بود، باید همان وحدت من را به دست می آوریم.
معاون والی هرات همچنان گفت که خوارجی که حکم عدم را دارند و هر روز در حال از بین رفتن و رو به صفر شدن هستند، نباید میراث تبعیض و جنگ را در افغانستان بکارند و به یادگار بگذارند.
این ملتی را که نه غرب و نه شرق، نه ناتو و نه ورسا از هم جدا کرد، باید خوارج چندانه‌ای که حکم عدم را دارد نباید این تبعیضیت را اینجا بکارد. و الحمدلله که رو به اختتام است و به اختتام میرسند، رو به صفریت است و به تحت صفریت میرسد. این ملت فریخته، این ملت دانشمند، این ملت عالم، این ملت شهید پرور دیگر دانسته که در اختلاف هیچ مفاده نیست، دیگر دانسته باید اعتصمو بحبل الله باشیم، دیگر باید دانسته که ما مسلمان ها را خداوند 1400 سال اخوت و برادر گردانیده، کسی ما را از هم جدا کرده نمیتاند.
به گفته آقای مهاجر، هیچگاهی دشمن فکر نکند که با انفجار و انتحار نمازگزاران یک پارچگی مردم افغانستان را از بین میبرند و بدانند که این خیال باطل است.
با انتحار و انفجار در مساجد ما، در محافل عروسی ما، در محافل شادی ما، در محافل غم ما، کسی ما را از هم جدا کردن میتواند، ما دو برادر را از هم دور کردن نمیتواند. ما آغوش ما به هم دیگر باز است و در آغوش هم دیگر هستیم. غم ما غم یکی است و شادی ما شادی یکی است.
این گفته ها در حالی مطرح می شود که در چند هفته اخیر گروه داعش با انفجار نمازگزاران در دو مسجد در ولایت های قندوز و قندهار ده ها نمازگزار را به شهادت رسانده است. در واکنش به این حملات، مقام های حکومت فعلی افغانستان می گویند که دشمنان مردم این کشور از هر طریقی در صدد ایجاد نفاق در بین مردم هستند و باید ملت مسلمان افغانستان تسلیم این خواسته ها نشوند. خبرنگار رادیو دری، هرات.
درباره هفته وحدت و سالروز میلاد خجسته حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر گرامی اسلام، و سالروز میلاد پربرکت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، گفتگوی همکارم قریشی با آقای فکوری بهشتی، آگاه مسائل سیاسی و فرهنگی و مذهبی، آماده پخش است که دعوت میکنم شنونده باشید.
محترم سید محمد جمال فکوری بهشتی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین مردم در مجلس، در هفته وحدت و میلاد منجی عالم بشریت قرار داریم. اهمیت این هفته به نظر شما در چیست؟
اهمیت آن در وحدت و هماهنگی جامعه بشری، عموماً مخصوصاً جامعه اسلامی، بسیار بسیار مهم است و ما اثرات مثبت آن را در جامعه اسلامی به وضوح مشاهده میکنیم و میبینیم و سال یک بار وقتی از این میلاد منجی عالم بشریت حضرت پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تجلیل می‌گردد و در تمام کشورهای اسلامی و بلاد مسلمین مراسم‌های یادبود برگزار می‌گردد، تجلیل برگزار می‌گردد، خود برای وحدت و هماهنگی و حتی تقریب مذاهب اسلامی کمک کننده است و مؤثر است و مفید.
امت اسلامی امروز تا چه حدود به نظر شما نیازمند وحدت و یکپارچگی است و این یکپارچگی و وحدت چگونه میشه به دست بیاید؟
این در حال است که مسلمانان دنیا برای وحدت و یکپارچگی و هماهنگیشان بیش از گذشته نیاز دارد و بیش از گذشته با آن باید دست پیدا کند و همینطور راه های دستیابی و وحدت مسلمین و جامعه اسلامی هم ارتباطات در روابط بین الملل است و مخصوصا میان کشورهای اسلامی و امت مسلمه در سراسر دنیا مفید واقع شده و بیشتر گسترش و انکشاف پیدا میکند.
در کشورهای مختلف مشاهده میشه که استعمار تلاش میکنه که عملات داشته باشه و هجمه های خود را وارد میکنه. دلیل یورش استعمار بر کشورهای اسلامی و هجمه های دشمن بر امت از نظر شما چیست و چیگونه باید در برابر آن ایستاده شد؟
استعمار همیشه برای کشورهای اسلامی موانع ایجاد کرده و حملات را چه در سایه فرهنگی و چه در سایه اجتماعی به وجود آورده بودن، موانع زیادی را بوده که دلیل آن ترس و وحشت از تبلیغ و احکام اسلامی و اهداف روشن و زیبایی که در اسلام موجود است، ترس از این وجود دارد. شما توجه دارین که در این اواخر از شبکه های اجتماعی حتی دیده میشه که زنان و دختران غیر مسلمان در بریتانیا، در آمریکا وقتی رو میاره به اهداف اسلامی و مسائل را مطالعه میکنه، بعض مطالعه به اسلام رو میاره، خود خطر را برای استعمار ایجاد کرده و اونا برای جلوگیری از نفوذ اسلام و جامعه و اهداف اسلامی تلاشای را از همش انجام داده و ممکن بیشتر.
مردم افغانستان به ویژه پیروان دو مذهب اسلامی تشیع و تسنن چگونه می توانند از وحدتشان پاسداری بکنند؟
خوشبختانه در افغانستان پیروان مذاهب اهل سنت و تشیع اختلافات چندانی نداشته، یا به عبارت دیگه پیروان مذاهب اهل سنت و اهل تشیع با هم در گذشته تاریخی اختلافی که باعث تشنج روابط دو مذهب شده هیچ نبوده. حتی در 20 سال گذشته و فعلا و همینطور ما خوشبین هستیم که می شود این کار با هماهنگی بیشتر و با تلاش شبان روزی و با ارتباطات علمای دو مذهب و فرهنگیان دو مذهب گسترش بده و ادامه پیدا بکنه. و حتی ما شاهد برنامه های تقریب مذاهب در این کشور بودیم که خیلی مفید واقع شده.
تشکر میکنم جناب آقای فکوری بیشتی، عضو پیشین مجلس و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادن.
بسیار تشکر از همکارم قریشی که با آقای فکوری بیشی درباره هفته وحدت و سالروز میلاد خجسته حضرت محمد مصطفی و امام جعفر صادق علیه السلام صحبت کردن. همکنون ارتباط تلفنی با همکارمان آقای محمدی در غرب افغانستان داریم تا اوضاع امنیتی این شهر را از زبان ایشان بشنویم. آقای محمدی، عرض سلام بر شما، عیدتان مبارک باشه، میشنویم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شجاعی، وقت شما هم بخیر و اعیاد متبرک خدمت شما و شنونده های خبر 18 هم بخیر و عافیت باشین.
بسیار تشکر. خب
همونطور که الان شما هم متوجه هستید، روایت های مختلفی از اتفاق امروز را ما از ساعت 11:30 دقیقه ظهر تا اکنون شاهد هستیم و میشنویم. درگیری مختصری آغاز شد در منطقه پل خیمه دوزان در ناحیه 15 شهر هرات و در آغاز گفته شد که شماری از نیروهای وفادار به ملا رسول، رهبر شاخه جدا شده طالبان در ولایت هرات، با طالبان امارت اسلامی در ولایت هرات صورت گرفته. لحظاتی بعد حالا خبر از این شنیدیم که شماری از نیروهای داعش در منطقه حضور پیدا کردند و با سلاح و امکانات نظامی وارد منزل مسکونی شدند و نیروهای امارت اسلامی که در هرات هستند به خاطر سرکوب این افراد به این منطقه اعزام شدند. درگیری در اینجا صورت گرفت، حدوداً 2.5 ساعت این درگیری ادامه پیدا کرد و لحظاتی پس از فروکش کردن این درگیری سخنگوی طالبان یا مقام ارشد نظامی طالبان در ولایت هرات اعلام کرد که عملیات نظامی که توسط طالبان در هرات راه اندازی شده به منظور سرکوب یک گروه 4 نفری آدم ربایان است که تحت تعقیب نیروهای امارات اسلامی قرار داشتند و ایشان سرکوب شدند و به هر حال 4 نفرشان در این رویداد به قتل رسیدند. منصور حقانی از مقام های ارشد طالبان در ولایت هرات اعلام کرد که نیروهای امارات اسلامی در این عملیات خوب تلفاتی نداشتند، اما گفته که تا کنون 2 تن از نیروهای طالبان در این رویداد زخمی شدند و به خاطر مداوا به مرکز درمانی هم اعزام شدند. مردم از محل اما گفتند که این درگیری خیلی شدید شده، 2 طرف از سلاح سبک و سنگین استفاده کردند و مردم سراسیمه و هراسان این منطقه را، خیلی از خانواده ها مجبور شدند که ترک بکنند. اما طالبان اعلام کردند که هیچ جای نگرانی نیست، هیچ گروه مسلحی در اینجا حضور ندارد، فقط یک تعداد از کسایی بودند که نیروهای طالبان اونا را اوباش خطاب کرده و گفته این افراد به خاطر اخلال امنیت و به خاطر برهم زدن ثبات و امنیت در این منطقه جابجا شده بودند، افراد تهدید میکردند و از خیلی ها اخاذی کرده بودند. آقای حقانی همچنان گفته که این افراد متهم بودند به اینکه اعمال خرابکارانه انجام میدادند و به هر حال تاکیدشان این بود که با چنین افرادی طالبان مجدانه برخورد خواهد کرد و برایشان اجازه فعالیت تخریبی را نخواهد داد.
بله آقای محمدی، گزارشاتی داشتیم، خبرهایی داشتیم مبنی بر حضور نیروهای تحت امر عبدالمنان نیازی و درگیری با طالبا در هرات، در این زمینه برای ما بفرمایید.
ما همین خبرها را دریافت کردیم، اما مقام های معتبر تا کنون خبر تایید نکردند. منابع مردمی بود که از محل طبیعتا با خبرنگاران در تماس می شدند و گفتند که افرادی که وفادار به نیازی هستند اینا عمدتا تلاش کردند تا اینکه در اینجا حضور و نفوذ بکنند و پس از او برنامه حمله را بر مراکز امنیتی که اکنون طالبان در آنجا حضور دارند انجام بدن. اما این خبر از سوی منابع معتبر دولتی در ولایت هرات رد شد و گفته شد که فقط این افرادی بودند که به خاطر اخاذی آدم ربایی میکردند و افراد را از طریق تلفن هم تهدید کرده بودند.
بله، بارزوی استقرار صلح دائمی در افغانستان و آرامش مردم شریف افغانستان. با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم و خدا نگهدار.
وقتتان بخیر. گذرگاه اسپین بولدک در مرز افغانستان و پاکستان همچنان مسدود است. جزئیات را از همکارم عزیز زاهد بشنوید.
با سلام و وقت بخیر. هنوز هم گذرگاه مهم اقتصادی و استراتژیک و در جنوب افغانستان، یعنی گذرگاه اسپین بولدک که منطقه قندهار را با بلوچستان پاکستان وصل میکند، این گذرگاه هنوز هم برای عبور و مرور خصوصا برای رابطه‌های تجارتی بسته است. حتی طالبان این بار در این گذرگاه مهم افغانستان که جنوب افغانستان را با پاکستان و از این طرف به بحر یا به بندر کراچی افغانستان را وصل میکند، چندی بر این سو بسط و حتی طالبان در وسط سرک دیوارهای سیمتی یا دیوارهای استنادی بزرگ برای رفت آمد یا خصوصا برای رفت آمد موتورها نصب کردن، به این معنا که هیچ موتور از این گذرگاه رد شده نمیتواند. این گذرگاه در حال در نظام طالبان و بعد از سقوط نظام قبلی بسته می شود که همکنون فصل جمع‌آوری محصولات انار مشهور قندهار رسیده است و همین روزهای این محصول پرارزش هست و با بسته شدن این مرز قیمت انار هم در مارکت داخلی پایین آمده است و زحمات یک ساله باغداران انار در قندهار تقریبا در حال از دست دادن و هدر رفتن هستند و به قیمت بسیار ناچیز نسبت به گذشته فروخته می شود، خصوصا بعد از آن که با سقوط نظام قبلی دهلیزهای هوایی افغانستان با امارات متحده عربی و هندوستان بسته شده و تنها راه انتقال و تجارت راه های زمینی هستند که این راه هم بسته هستند، پس برای تجار میوه تازه و تجار انار قندهار راه های خاص باقی نمانده و همکنون در مارکت های داخل افغانستان در ولایات مختلف انار قندهار که قبلا هم یک ارزش بسیار بلند و بیرون از افغانستان حتی از طریق دلیز هوایی یا ترانسپورت هوایی منتقل می‌شد، در حال حاضر در بازارهای داخلی در او هم در وضعیتی که افغانستان وضعیت اقتصادی افغان‌ها وضعیت بد اقتصادی دارند و قیمت ناچیز فروخته می‌شود. این تجار باغداران و باشندگان قندهار از مقامات محلی در قندهار و کابل می‌خواهند که هر کی زودتر با پاکستان به نتیجه برسد که این گذرگاه باز شود و علاوه از داد و ستد یا صادرات واردات تجارتی برای مردم ایران هم ضرورت سختی هستند که در طریق خانواده های باشندگان مردم جنوب افغانستان خصوصاً از قندهار در دو سوی خط دیوند خانه ها دارند و زندگی دارند که روزانه قبل از این بسته شده اینجا هستند هزاران نفر رفت آمد داشتند و حتی در نظام قبلی صدور ویزه یا داشتن ویزه پاکستان از این گذرگاه شرط نبود و حتی مردم می توانست فقط با داشتن تذکره افغانستان یا کارت مهاجرت در پاکستان از این گذرگاه به پاکستان یا هر دو طرف رفت آمد کند. علاوه از این دریچه‌های هوایی هم خصوصا در کشور هندوستان و امارات و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی مارکت‌های اروپایی این محصول ارزش انار قندهار قبلا صادر می‌شد و میلیون‌ها دلار عاید نصیب تجار و باغداران قندهاری می‌شد که در شرایط فعلی این تجارت بسته و وضعیت روزانه عام مردم قندهار یا قندهارها در شرایط فعلی زیر فشارهای سخت اقتصادی میباشد و باشندگان قندهار هم امید زیاده و تحول اخیر داشتند و از جنگ و انفجار و انتحار به شدت خسته شده بودند و امید این داشتند که افغانستان به یک ثبات نه تنها امنیتی بلکه ثبات اقتصادی و سیاسی و یک زندگی خوب همفردان خوب منطقه و جهان برسد، اما تنها امنیت او هم همه را تخصیل تهدید کرده مردم افغانستان رسیده و تمامی نیازها و امیدهای دیگرشان در عرصه های دیگر معکوس شده است و زیر فشار سخت و ناامیدی های سخت در وطنشان گیر مانده.
همچنان ساعت 6:40 و شما شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری و بخش خبر هستید. از این لحظه دعوت میکنم که همراه ما باشید با مجله دوی این سرویس خبری. مسئولان اداره ولایتی هلال احمر در ولایت جوزجان از 5000 طفل مبتلا به بیماری سوراخ قلب در این ولایت خبر می‌دهند. همکار ما کاظم حیدری گزارش می‌دهد.
مسئولان اداره ولایتی هلال احمر در ولایت جوزجان از 5000 کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلب در این ولایت خبر دادند. دفتر ولایتی اداره هلال احمر افغانستان در ولایت جوزجان در شمال این کشور اعلام نموده که تعداد 5000 کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلب در این ولایت وجود دارد که در انتظار درمان در داخل و یا خارج از کشور هستند. دکتر احمد غنی رئیس اداره ولایتی هلال احمر در ولایت جوزجان گفته است که برای درمان این کودکان نیاز به کمک‌های نهادهای خیریه بین المللی و همکاری‌های مردم می باشد. غنی با بیان این که در شرایط نابهنجار اقتصادی که در حال حاضر دامنگیر مردم افغانستان شده است، خانواده ها قادر به تأمین هزینه های کودکان بیمار مبتلا به سوراخ قلب نمی باشند، تأکید کرده که دولت کشورش می بایست با همکاری کشورهای کمک کننده زمینه درمان این بیماران را فراهم بیاورد. گفته شده که کودکان مبتلا به بیماری سوراخ قلب اکثرا زیر 5 سال سن دارند. برخی از پزشکان علت عمده ابتلای کودکان به بیماری سوراخ قلب را آلودگی های محیطی و به ویژه تغذیه نادرست مادران باردار در دوران حاملگی می دانند. مسئولان اداره هلال احمر در ولایت جوزجان در شمال افغانستان همچنان یادآور شده اند که سال گذشته تعداد از این بیماران با همکاری مالی مردم و برخی مؤسسات خیریه درمان شده و به زندگی عادی برگشته اند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
برق کابل دوباره وصل شد. شرکت برق افغانستان اعلام کرد که برق وارداتی به کابل و شمال دیگر از ولایات وصل شده است. با گزارش رادیو دری شرکت برق افغانستان برشنا امروز یک شنبه دوم عقرب اعلام کرد که کار ترمیم پایه منهدم شده برق بر قلعه مراد بیگ در شمال کابل تکمیل شده است. با گفته برشنا با ترمیم این پایه برق وارداتی ازبکستان به شبکه برق کابل و ولایات وصل شده است. این پایه پنجشنبه شب 28 میزان بر اثر انفجار منهدم شده بود. با انفجار این پایه برق شهر کابل و ولایات مسیر برق وارداتی در تاریکی فرو رفته بود. گروه تروریستی داعش مسئولیت تخریب این پایه برق را بر عهده گرفته است. فیر راکت کابل را به خاموشی فرو برد. و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با اعلام ناتوانی نهادهای حمایتی برای کمک به مردم افغانستان از جامعه بین‌الملل خواست با طالبان در افغانستان تعامل کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، رابرت ماردینی مدیر کل صلیب سرخ گفت که این نهاد از زمان قدرت گرفتن طالبان در افغانستان تلاش‌های خود را در کنار دیگر سازمان‌های امدادی افزایش داده است. وی افزود که حمایت جامعه بین‌الملل که تاکنون روی کرده محتاطانه ای در تعامل با طالبان اتخاذ کردن برای ارائه خدمات پایه‌ای به مردم افغانستان امری حیاتی است. به گفته ماردینی 30% از جمعیت 39 میلیونی افغانستان با سوء تغذیه شدید مواجهند و 18 میلیون نفر هم در این کشور به کمک یا حفاظت انسانی نیاز دارند. و ای تصریح کرد هیچ سازمان انسانی نمیتواند اقتصاد یک کشور را جبران کند یا جایگزین آن شود. این در حالی است که از زمان قدرت گرفتن طالبان در افغانستان برخی نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی انتقال پول به افغانستان را محدود کردند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. تا 7:30 به وقت کابل.
از علاقمندان برنامه نشان راه دعوت میکنیم که به مدت 15 دقیقه با برنامه خودشان همراه شوند.
این نهج البلاغه را باید خوند. بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. با برنامه نشان راه از رادیو دری مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امروز مصادف است با سال روز ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نواده بزرگوارشان امام جعفر صادق علیه السلام. این روز خجسته را خدمت یکی که شما دوستان عزیز تبریک و شاد باش عرض می کنیم. با ما همراه باشید. امام علی علیه السلام در حکمت 38 نهج البلاغه 8 گنج با ارزش را در قالب سخنان کوتاه و گویا در اختیار ما قرار می دهند. در گنج دوم حضرت می‌فرمایند بزرگترین فقر حماقت و نادانی است. واژه احمق از ریشه حمق به معنای کم عقلی و ساده لوحی و نادانی است و احمق به کسی گفته می شود که کلام او بر فکرش مقدم باشد، یعنی فکر نمی کند کلامی که می گوید صحیح است یا غلط، پس از روی غفلت سخن می گوید. البته باید به این نکته توجه کرد که مقصود از افراد احمق در روایات افرادی نیستند که به صورت مادرزادی از بهره هوشی کمتری برخوردار بوده و به دنبال آن به تناسب هوششان از تکلیف کمتری برخوردارند، بلکه مراد از احمق افرادی هستند که با اختیار خود زمینه را برای درک کمتر واقعیات فراهم می کنند و نادان باقی می مانند و یا به عبارت بهتر خود را به نادانی می زنند. چنان که امام علی علیه السلام در سخنانی می فرمایند احمق ترین مردم کسی است که گمان کند عاقل ترین مردم است. از همین رو امام علی علیه السلام در دومین جمله از گفتار حکیمانه پس از اینکه عقل را بالاترین سرمایه ذکر کرده به حماقت اشاره نموده و می فرمایند بزرگترین فقر حماقت و نادانی است. با برنامه نشان راه از رادیو دری در خدمتتان هستیم دوستان. شما می توانید با ما در ارتباط باشید از طریق این دو شماره: 3826 برای دوستان من در ایران و 0794-717144 هم برای عزیزانی که در کشور عزیز افغانستان صدای ما را میشنوند. خوبان همراه، حجت الاسلام فیض آبادی کارشناس مسائل مذهبی در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه صحبت می کنند. با هم بشنویم صحبت های امروزشان را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. بحثی که در خدمتون بودیم فضائل و رذائل اخلاقی در نهج البلاغه. وقتی که خدا به شیطان گفت آدم را سجده کن، سجده نکرد. چرا؟ غرور خیلی خطرناکه. 6000 سال عبادت شیطان نابود کرد و متاسفانه اولین گام بعد از توجیه در نابودی بشر غرورهای کاذبی است که ما داریم، ایمنیتایی که ما داریم. لذا شیطان وقتی شروع میکنه از خودش، از منیت خودش میگه انا خیر من. چرا میگه من بهترم؟ با یه مقایسه غلط. گفت چون خلقتنی من نار، تو منو از آتش خلق کردی، اینو از گل. آتش از گل بهتر است، پس من بهترم، پس نباید سجده کنم. این قیاس خیلی خطرناک. هیچ وقت بزرگوارا ما در معیارهایی که تو زندگی داریم معیارهای الهی رو فراموش نکنیم، مقایسه های غلط اصلا نکنیم. این مقایسه های غلط باعث میشه که انسان هیچ وقت مقصد نرسه. وقتی که شیطان گفت من بهترم، من از آتشم، خب همه میفهمن شیطان اینه که گفت خلق تهو منتین، میخواست تحقیرش کنه. حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرمان این خلق تهو منتین برای تحقیر آدم بود، یعنی شیطان علاوه بر غروری که داشت آدم را هم تحقیر کرد. ما حق نداریم هیچ کس را در دنیا تحقیر بکنه. ما یه روایت داریم از حضرت امیر علیه السلام فرمودن خداوند تبارک و تعالی اولیاء خودش رو در بین همین بندگان قرار داد، هیچ بنده رو کوچک نشمارید، شاید همین بنده یه جز اولیاء الله باشه شما ندونید. آقا هیچ وقت خانمتو تغییر نکن، خانم هیچ وقت آقاتو تغییر نکن، آقای معلم هیچ وقت شاگردتو تغییر نکن، شاید همین شاگرد تو در نزد خدا مقامی داره که تو نداری. پدر و مادر هیچ وقت بچه‌ها رو تغییر نکنید. با سواد هیچ وقت بی سواد تغییر نکن. ثروتمند هیچ وقت فقیر رو تغییر نکن. اون فقیری که برای شکیسه برنج ورداشتی بردی نگاه تغییرآمیز بهش نکنی، یا شاید همین فقیر در نزد خدا مستجاب و دعوت به تو نیستی. گاهی وقتا اونی که بغل دست ما نشسته جز اولیاء الله و ما خبر نداریم، لذات کسی را تغییر نکنیم که سرنوشت ما میشه مثل شیطان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خب خوبان همراه، صحبت‌های حجت الاسلام فیض آبادی را در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام شنیدید. همچنان با برنامه نشان راه با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. نرسیسیان، دانشمند مسیحی، میگوید
اگر امام علی علیه السلام این خطیب با عظمت و این گوینده زبردست امروز در همین عصر بر منبر کوفه می‌نشست، شما می‌دیدید که مسجد کوفه با آن همه وسعت از مردم مغرب زمین و دانشمندان جهان برای استفاده از دریای خروشان علم علی علیه السلام موج می زد.